صفحه 222. اکنون از این واقعیت آگاهیم که ارتباط بین دو شی پس از آن که حضورش را به وسیله حواسمان حس کردیم مستلزم مشاهده شکل و یا ماده ای نیست. ما این گونه ابزار ارتباط دهنده و چگونگی عمل کردش را باور داریم. پس از چند سال که از آنها استفاده کردیم، به رغم این که عمل کرده این سیستم های بسیار دقیق و پر رمز و راز است، به آن عادت می کنیم و هرگز به شیوه عمل کردش نمی اندیشیم. اتصال نامرئی بین دو انسان. بار دیگر که فردی از آن سوی اتاق چیزی می گوید و شما به سخنانش گوش فرا می دهید، از خود بپرسید که این فرایند چگونه اتفاق می افتد؟ آن فرد 10 متر آن طرفتر ایستاده است، فقط دهانش را حرکت می دهد. هیچ چیز به جز هوا بین شما و او وجود ندارد. با وجود این، شما بیدرنگ سخنان او را می شنوید و آن را فرایند می کنید. این وضعیت را چگونه می توان توجیه کرد؟ هرگاه این ارتباط را اتفاق عادی که هر روز به انجام آن سرگرم هستید به شمار نیاورید، به موضوعی در خور تأمل و توجه تبدیل می شود. واقعیت این است که چیزهای نامرئی موسوم به امواج صوتی بین دهان و گوش رفت آمد می کند و شما آن را از طریق مغزتان فرایند می کنید. عوامل ارتباط دهنده کجاست؟ دهان او را می بینم که حرکت می کند. آیا او این امواج را از دهان به بیرون می فرستد؟ گوشهایم را وادار نمی کنم که این علایم نامرئی را جذب کنند. با وجود این کار انجام می شود. ما بدون پرسجو مجموعه وسیعی از ارتباطات را باور می کنیم. در صورتی که ذهن ما از سنجش و ارزشیابی شیوه عمل کرده این گونه ارتباطات عاجز است. می دانیم که این امواج نامرئی می تواند به صورت صدای یک فرد و یا صدای اشیایی نظیر رادیو و یا صدای بسته شدن در به فرد دیگر منتقل شود. اما هرگز به خود زحمت نداده ایم که از چگونگی این ارتباط سر در آوریم. فقط می پذیریم که اصلی به نام صوت وجود دارد و در زندگی روزمره ما جایی به خود اختصاص داده است. هرگز نمیگوییم که چنین چیزی ممکن و میسر نیست و یا چون قابل رؤیت و لمس کردنی نیست بنابراین وجود ندارد. عقیده ما بر چنین اصولی به ما اجازه میدهد که به عنوان یک انسان عمل کنیم. به هر حال بین انسانها عوامل ارتباط دهنده نامرئی وجود دارد و شما هر روز از آن استفاده میکنید. اتصال بین اندیشه و جسم ما. مجسم کنید که به اتفاق فردی مشغول رقصیدن هستید و نرم و سبک بر روی کف سالن حرکت میکنید. پاهای شما به طور دقیق آنچه را که قرار است انجام دهد انجام می‌دهد. اعصاب شما نوعی ارتباط اسرارآمیز را بین افکارتان و فعالیت‌های عضلات پایتان برقرار می‌کند. چرا پاهایتان در واکنش به اندیشه‌ای که فرمان حرکت را صادر کرده به طور کامل واکنش نشان می‌دهد؟ چه ارتباطی برقرار می‌شود و چگونه می‌توان آن را توجیه کرد؟ حرکت هر یک از اعضای بدن واکنشی نسبت به یک اندیشه است. گرچه اندیشه نامرئی و بی‌شکل است، با این وصف آن اعمال را هدایت می‌کند. شما نمی توانید این ارتباط را ببینید، نمی توانید آن را توصیف کنید. با وجود این، گام برداشتن به طرف آشپزخانه یا حرکت دادن سر و جهیدن به سوی توپ بیسبال و گرفتن آن با دست و یا انجام ده ها و صد ها حرکت در طول روز مؤید این نکته است که وجود عوامل ارتباط دهنده نامرئی به شما اجازه می دهد که حرکت هایی را انجام دهید. انرژی ذهنی انرژی عضلانی را هدایت می کند. اندیشه، انرژی ذهنی و نوعی ارتباط بین تمایلات و پیامدهای جسمانی است. شما به طور کامل این ارتباط را باور می کنید و آن را که نوعی واکنش غیر ارادی است به عنوان بخشی از زندگی پذیرفته و با استفاده از آن دست به عمل می زنید، اما هرگز نمی پرسید که آیا چنین ارتباطی وجود دارد؟ زیرا میلیون ها حرکت روزانه بر این نکته دلالت دارند که بین اندیشه و دنیای جسم و ماده ارتباطی حاکم است. اتصال بین اندیشه ما و جسم فرد دیگر. همسرم در بخشی از خانه و کودک نوزادم در بخش دیگر خانه قرار دارند. فاصله آنان به اندازه است که احتمال رسیدن صدایشان به یکدیگر ممکن نیست. همسرم ناگهان به من میگوید: بچه دارد گریه میکند، ممکن است به او سر بزنی؟ و وقتی من به سر بالین بچه میروم او را گریان میبینم. یقین دارم هر مادری که این کلمه ها را میخواند به نشانه یه تصدیق سرش را تکان میدهد. او از ارتباط نامرئی موجود بین اندیشه های خودش و اعمال کودک نوزادش به خوبی آگاه است. حال که به فراسوی نکته های قابل لمس و قابل درک گام نهاده ایم، جا دارد به این نکته اشاره کنیم که بین افکار یک فرد و اعمال فرد دیگر بدون دخالت حواس پنجگانه می تواند ارتباطی وجود داشته باشد. من بارها این قبیل رویدادها را تجربه کردم. برای مثال یک بار که به اتفاق همسرم در خارج از خانه به سر می بردیم، با اینکه حدود 10 کیلومتر با خانه فاصله داشتیم، همسرم رو به من کرد و گفت باید همین حالا به خانه برویم، بچه گرسنه است و بیتابی می کند. گفتم از کجا می دانی که او گرسنه است؟ آیا تا این اندازه از احساسات او با خبری؟ او پاسخ داد سینه‌ام از شیر لبریز شده است، هر وقت او گرسنه باشد این وضعیت پیش می آید. ارتباط بین نوزاد و مادری که 10 کیلومتر از او فاصله دارد چیست؟ بدن مادر بر اساس زمان گرسنگی کودک به طور دقیق می داند چه وقت شیر تولید کند و هر بار به شیوهی کامل و تمام عیار به انجام این کار مبادرت می برزد. ارتباط نامرئی است، اما اثرات آن را به وضوح مشاهده می کنیم. حال که یقین داریم چنین ارتباطی بین مادر و نوزاد برقرار است، آیا می توان از این گونه ارتباط بین انسانهای دیگر نیز بهره گرفت؟ آیا می توانیم چنین رابطه ای را بین افکار خود و جسم فرد دیگر برقرار کنیم؟ چندی پیش که در ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا مشغول سخنرانی بودم، پدری از میان هزار کودک چند ماهه ای را که گریه می کرد در آغوش داشت. او از اینکه صدای گریه کودکش توجه همه را جلب کرده بود، مضطرب و ناراحت به نظر می رسید. به همین دلیل ضمن اینکه می کوشید به سخنان من گوش کند، به طرف در خروجی تالار سخنرانی حرکت کرد. به او پیشنهاد کردم به جای اینکه نگران بیتابی بچه‌اش باشد، بر اعصاب خود مسلط شود و آرامش را به جسم خود راه دهد. او با بیرون راندن تشویش و استراب راه نیروی آسمانی را که منبع و مولد تمام نعمت‌ها و برکات هاست گشود. پس از چند لحظه در نهایت حیرت هزار تب و تاب در وجود بچه به آرامی گرایید و پس از چندی از آن همه جوش و غلیان در او اثری به جای نماند، زیرا بین افکار او و رفتار بچهش ارتباطی نامرئی برقرار شد، ارتباطی که کلمات از وصف جزئیات آن عاجز است. اتصال بین یک اندیشه و اندیشه دیگر. ما حتی نمی دانیم که اندیشه چیست. با وجود این همه بر این باوریم که اندیشه وجود دارد و ارتباطی بین یک اندیشه و اندیشه دیگر ما نیز حاکم است. به عنوان مثال من اینجا می نشینم و می نویسم و درباره آنچه قصد دارم بنویسم می اندیشم. این اندیشه مرا به اندیشه ای دیگر هدایت می کند و سپس از اندیشه ای دیگر برخوردار می شود. اندیشه ای که به انگشتان من اجازه می دهد تا نکات انگیخته از اندیشه های گذشته را تایپ کنم. ما می توانیم در کمال سکوت و آرامش بنشینیم و از اندیشه ای بهره مند باشیم، چرا که ما منبع و منشأ اندیشه هستیم. همچنین می توانیم بر اساس اندیشه نخستین از اندیشه های دیگر بهره مند شویم. ممکن است تعداد این افکار به 10 مورد و یا بیشتر برسد. سرانجام تصمیم میگیریم این اندیشه ها را در حیات مادی متجلی سازیم و یا تنها آنها را به بوته فراموشی بسپاریم. درباره فرایند اندیشه سخن نمیگویم. مقصودم ارتباط و پیوستگی بین رشته های اندیشه است. تردیدی نیست که بین اندیشه های شما ارتباطی وجود دارد. برای درک سطوح بعدی به هم پیوستگی، باید بپذیریم که عواملی اندیشه های شما را به هم مرتبط می سازند. در غیر این صورت مایلم به من بگویید که در شرایطی که یک اندیشه به اندیشه دیگر منجر می شود، چگونه ممکن است بین اندیشه ها ارتباطی وجود نداشته باشد؟ اتصال بین اندیشه ما و اندیشه فرد دیگر. این اندیشه است که من سالهاست کشش به سوی آن را حس می کنم. در این گروه نیز مثل گروه های دیگر به استثنای مورد نخست عوامل ارتباط دهنده پنهان است. حال که وجود تمام عوامل ارتباط دهنده مرئی و نامرئی را باور دارید، قلب خود را بگشایید و این حقیقت را در دل جای دهید که شاید، فقط شاید این ارتباط نامرئی نیز در عالم هستی ما وجود داشته باشد. به مجرد این که آغاز کنید که باورش کنید، علایم و نشانه های آن را در همه جا مشاهده خواهید کرد. گرچه مدارک حاکی از این ادعا در حواس پنجگانه شما مخفی است، با این وصف هرگاه باورش کنید به وضوح آشکار خواهد شد. حال اجازه دهید ببینیم که این عوامل چگونه در زندگی من و شما جلوه‌گر می شود. اتصال نامرئی بین انسان ها. یک قوطی سرپوشدار را که به اندازه یک گریپ‌فروت است در ذهن مجسم کنید. حدس بزنید که چند سکه کوچک را می توانید در آن جای دهید. ممکن است حدس بزنید که حدود 300 سکه در آن جای می‌گیرد. اگر از شما بپرسم چه تعداد اندیشه را می‌توانید در این قوطی ذخیره کنید و سرپوش آن را محکم ببندید، شاید بپرسید چگونه می‌توان اندیشه را در یک قوطی نگهداری کرد. این اندیشه فاقد شکل و بعد است، شما نمیتوانید چیزی را که فاقد خصوصیات و یا حد و مرز فیزیکی است در یک قوطی نگهداری کنید. حال از خود بپرسید حافظه چیست؟ در نهایت ناگزیرید به این نتیجه برسید که حافظه چیزی جز اندیشه نیست. این اندیشه فاقد بود برای اینکه چیزی را به خاطرمان آورد در کجا ذخیره می شود؟ بسیارند افرادی که به طور کامل معتقدند حافظه در مغز ذخیره می شود. گرچه اندازه مغز و یک قوطی به اندازه گریپ‌فروت تقریبا یکسان است، اما مغز از شکل و ماده تشکیل شده است. چگونه ممکن است اندیشه فاقد شکل و ماده را در ظرفی که دارای شکل و ماده است نگهداری کرد؟ طبیعی است که چنین چیزی ناممکن است. بنابراین حافظه چیست؟ و اگر در مغز نگهداری نمی شود در کجا قرار دارد؟ این پرسش را در ذهن نگاه دارید و مدتی درباره آن تأمل و تعمق کنید. حال اجازه دهید پرسش دیگری را که اغلب با من در میان گذاشته می شود مطرح کنم. پس از مرگ به کجا می رویم؟ غالب مردم می کوشند به مکانی که تنها با جهتگیری مادی قابل توجیه است اشاره کنند. حالان که بخش عمده وجود ما خارج از اصول و قواعد مادی متمرکز است. و از این رو من برای پاسخ به این پرسش دیگری را مطرح می کنم. پس از بیدار شدن از خواب، افرادی که در رویای شما حضور داشتند به کجا می روند؟ هر شکل و ماده‌ای دارای مکان است، می توان آن را ذخیره کرد. اما چیزهای فاقد شکل و ماده مثل اندیشه فاقد بود هستند و نیازی به مکان ندارند. به علاوه اندیشه بیکرانه و نامتناهی است. بنابراین توصیف و درک اندیشه از دیدگاه جسم و ماده هرگز میسر نیست. برای اینکه اصول الهی نظام آفرینش را تجربه کنید، ضرورت دارد که به بعد دیگر هستی قدم گذارید، مکانی که در ساحت آن آغاز و انجام و نگهداری معنا ندارد. در بسیاری از ادیان این باور وجود دارد که خداوند نخست بهشت و جهنم را آفرید. اما وقتی از پیروان این ادیان پرسیده شود که خدا چه وقت کارش را آغاز کرد؟ در پاسخ میگویند خدا همیشه وجود داشته است. این پاسخ برای بیشتر ما قابل قبول است و ما را از تأمل و تعمق درباره آغاز و انجام باز می‌دارد. ذات لایتناهی، آن وجود بی‌شکل، بی‌آغاز و بی‌انجام و فاقد بود را که مردم خدا خطابش می‌کنند، چگونه توصیف می‌کنید؟ در واقع اینکه با چه عنوانی خطابش کنیم، اصل عمده محسوب نمی‌شود. بلکه آنچه از اهمیت بنیادی برخوردار می شود این است که بتوانید معنی و مفهوم بعدی را که دو سوم حیات مادی یعنی حالت بیداری ما را شامل می شود به روشنی حس کنید. جسم مرکبی است که اندیشه به توسط آن در جهان مادی ظاهر می شود. اما اندیشه به ادراک و یا حواس جسمانی ما هرگز متکی نیست. برای این بعد بیشکل و ماده اسامی زیادی وجود دارد. الوهیت، هوشیاری عالی و متعالی، خرد جهان، نور باطن، روشنبینی و نظیر آنها. من آن را اندیشه می نامم زیرا ما جملگی جزی از آن هستیم و اونیز جزی از ماست. در اینجا در جهانی که اندیشه انسان مجال می یابد به صورت قابل لمس و عینی متجلی شود، مکانی است که می توان در قلمرو و آن بعد بی شکل و بی ماده را درک کرد. اگر حافظه نمی تواند در مغز ذخیره شود، پس باید این احتمال وجود داشته باشد که به گونه ای خارج از مغز مستقر شود. ممکن است بتوان اتفاقهای اسرارآمیزی را که غیر قابل حل و غیر قابل توصیف می نماید تحت عنوان برخورد اندیشه ها طبقه بندی کرد. اگر بپذیریم که یک ارتباط نامرئی بین اندیشه و جسم برقرار است، به حکم منطق باید چنین رابطه‌ای بین یک اندیشه و اندیشه‌های دیگر نیز وجود داشته باشد. و اگر به راستی اندیشه‌ها به اندیشه‌های دیگر متصل شوند و ما نیز کانون و مقر انواع اندیشه‌ها باشیم، پس به ظاهر این امکان وجود دارد که بتوانیم موقعیت‌های به هم پیوسته و مرتبط را بیافرینیم. اندیشه را پدیده ای تلقی کنید که مدام آن را می آفرینیم و از طریق ارتباط با ذات الهی و لایتناهی منبع این فرایند خلاق هستیم. با توسل به این آگاهی می توانیم به هر گونه شانس و اتفاق و تصادف خط بطلان بکشیم. به هوشیاری عالی و متعالی که در سیاره ما سرگرم کار است ایمان بیاوریم. تردیدی نیست به مجرد اینکه این اصول را باور کنیم، هر روز به طور کامل عمل کردش را شاهد خواهیم بود. به هم پیوستگی یک اصل تفکرآمیز و یا منفعل نیست. در عالم ما وجود دارد. به کار خود سرگرم است. شما جزئی از این پیوستگی هستید و حیات شما به تأثیر از این اصل ادامه می‌یابد. خواه باورش کنید و خواه باورش نکنید. چه آن را ببینید و چه نبینید. عوامل اتصال از چه ماده‌ای ساخته شده‌اند؟ وقتی ما عوامل ارتباط دهنده بین اجسام را ارزیابی می‌کنیم، به روشنی می‌توانیم حس کنیم چه چیزی این پیوندها را به وجود می‌آورد. اما به مجرد اینکه به قلمرو موجودات بی‌شکل و بی‌ماده قدم می‌گذاریم، دیگر نمی‌توانیم به حواسمان متکی باشیم، بلکه باید با توسل به ذهن شهودی خود ببینیم که چگونه عوامل ارتباط دهنده افکار را به جسم و ماده و یا به افکار دیگر پیوند می‌دهند. درباره این که اندیشه از چه ماده‌ای ساخته شده است، سه نظریه وجود دارد. 1. انعکاس انرژی در عالم هستی. 2. امواج نامرئی با سرعت ارتعاش زیاد که مشاهده و اندازه‌گیری آن ممکن نیست. 3. بخشی از حوزه‌های مغناطیس مانند ناشی از تغییرات حاصل در زمین که اعضای یک گونه را احاطه کرده است. اما به رغم تحقیقات قابل توجه و مطالعه‌های و عمل آمده در این زمینه و کتاب‌های فراوانی که به تجزیه و تحلیل آن اختصاص داده شده، درباره این که اندیشه از چه چیزی ساخته شده و یا چگونه منتقل می‌شود، هیچ نظریه واحدی وجود ندارد. از این رو پیشنهاد می‌کنم که از همین جا از تجزیه و تحلیل به ترکیب و تلفیق تغییر جهت دهیم. تجزیه و تحلیل نوعی جبر و زور اندیشمندانه است که در خلال آن شیئی را برای مطالعه می شکافیم، الگوهایی را در آن جستجو می کنیم و می کوشیم نتایج آن را در چارچوبی علمی و نهایی در قالب فرمولی معرفی کنیم. به عکس، ترکیب و تلفیق یعنی با آنچه روشن و مسلم است آغاز کرده و در نهایت همه چیز را در نقطه‌ای متمرکز می کنیم. اندیشه که فاقد شکل و ماده است در سیاره ما وجود دارد. ما در این فرایند شرکت می‌کنیم. نیازمند فرمول نیستیم که به ما بگوید پیوندی بین اندیشه و هر کاری که انجام می‌دهیم وجود دارد. تردیدی نداریم که نمی‌توانیم اندیشه را در قوطی دربسته ذخیره کنیم. اندیشه ها بخشی از جهان نامرئی است که پنهان از دیدگان ما وجود دارد. ریشارد فیلد در کتاب برانگیزاننده و مستدل خود زیر عنوان راه نامرئی به زیبایی این نکته را بیان می کند. وی می نویسد: پل پاسخ داد: جان، آنچه را که می گویی درک می کنم. زمانی می توانستم جهانی دیگر را ببینم. هر ایده و آرمان شکل و ترتیبی داشت. به جای اینکه با چشم دیده شود، کاملا قابل درک بود. کلمه های این نویسنده به جهانی اشاره می کند که ورود آن چون دژی نفوذ ناپذیر دشوار است، زیرا ما زندگی خود را در قالب جسمانی محدود می‌بینیم. آن شیء بی‌شکل که اندیشه نامیده می‌شود مولود انسان است و در این حال خود او نیز هست. اندیشه همزمان در اینجا و آنجا و همه جا وجود دارد. انرژی، شاید یک ارتعاش، شاید زنجیره‌ای مانند از تحولات موجود زنده در طول تاریخ، شاید نامرئی، به طور قطع چیزی که گریز از آن هرگز میسر نیست. تنها چند لحظه بکوشید که فکر نکنید تا به سادگی ملاحظه کنید که با اندیشه پیوندی ناگسستنی دارید. به مجرد اینکه بپذیرید که اندیشه میتواند خارج از وجودتان مستقر شود، برای درک مفهوم به هم پیوستگی از آمادگی ذهنی برخوردار خواهید شد. پیوند رویدادهای به ظاهر غیر متصل در واقع پیوند اندیشه هاست. شالوده و خمیرمایه عالم هستی انرژی مرتعشی است که نمی توانیم آن را ببینیم و تعریف کنیم. هرگاه باور کنیم که اندیشه ما، انرژی موجود در عالم هستی ما، دارای فرکانس و ارتعاشی خاص است و بدون برخورد با هیچ مانعی در عالم هستی در جریان است، پیوند بین اندیشه خود و اندیشه فرد دیگر را ساده تر توجیه می کنیم. هرگاه با بعد اندیشه هماهنگ و هم‌آواز شویم، رویدادهای به ظاهر تصادفی منطبق، مناسب و به جا به نظر خواهد رسید. حال در پاسخ به این پرسش که عوامل ارتباط دهنده از چه چیزی ساخته شده است؟ به سادگی می توانم بگویم آنها اندیشه اند. پیوند اندیشه ها بر حسب تصادف نیست، بلکه به این دلیل است که ما هم منشأ اندیشه ایم و هم بخشی از اندیشه کیهانی. توانایی ما برای اندیشه بودن و نیز آفرینش اندیشه شرایطی را فراهم می کند که تا اندازه‌ای بتوانیم به انتخاب خیش هر گونه ارتباطی را با اندیشه برقرار کنیم. به مجرد این که باور کنیم که اندیشه کیهانی جانهای ما را یکی ساخته و ما را به هم پیوند داده، از رویارویی با امور تصادفی و اتفاقی حیرت نمی کنیم. چندی نمی گذرد که حتی چشم به راه چنین رویدادهایی خواهیم بود. وقتی بتوانیم به میل و اراده خیش چنین رویدادهایی را بیافرینیم، فرایند دگرگونی در وجودمان آغاز می شود. هرگاه با اصل به هم پیوستگی به توافق و هماهنگی برسیم، ارتباط الهی ما با جهان بیشکل و نامرئی اندیشه برقرار و آنگاه فرایند بیداری آغاز می شود. در این فضا، هوش بیکران آنچه را که می خواهیم بدانیم بر ما آشکار می سازد و پاسخ آن را به طور واضح در اختیارمان می گذارد. گویی خورشیدی است که مه را از میان برداشته و نوری است که دل و ظلمات را شکافته و آن را نابود کرده است. در این جایگاه می توانیم توانایی خیش را برای اندیشیدن و اندیشه بودن بیازماییم. مجالی شگفت است تا گرایش هایی را که نسبت به زندگی داریم دقیق تر بنگریم و مسیر زندگی خیش را تعیین کنیم. فرایند بیداری. مرحله نخست، آغاز راه. زمانی را که دلتان شکسته بود و حس می کردید هرگز نمی توانید ضربه روحی خود را التیام بخشید بیاد آورید، در آن لحظه ها ذهنتان به ظاهر بر علیه شما سرگرم کار بود، زیرا افکار دردناک و بیکرانه مبنی بر این که تا چند اندازه بدبخت و رنجور و مسکین هستید و آینده تا چند اندازه تیره و تار به نظر می رسد، امن و راحت شما را سلب کرده بود. شاید پریشانی شما از یک بحران شدید، طلاق، گرفتاری مالی، بیماری و یا تصادف نشأت می گرفت و درک و فهم و تحمل این مصیبت را برایتان دشوار می کرد. برخورد با بحران‌های زندگی ما را از نظر جسمانی و روحی علیل و زمین‌گیر می‌کند و قدرت پیشروی را از ما می‌گیرد و ذهنمان را به جنبه‌های مصیبت‌آمیز هر موقعیت متمرکز می‌سازد. نمی‌توانیم از تمام نیروهای مولد خود کار بکشیم. خواب و خوراکمان مختل می‌شود. نمی‌دانیم چگونه با این اوضاع و شرایط ناگوار کنار بیاییم. نابسامانی و رویدادهای احتمالی آینده ذهنمان را به خود مشغول می‌دارد. اندرز و موعظه دوستان و آشنایان را نسبت به مسائل خیش بی ارتباط می‌یابیم و هراسان و وحشت زده و آکنده از درماندگی به ضعف و بیها احساسی خود خو می‌کنیم. حس می‌کنیم درها به روی من بسته است و هیچ راهی برای گریز از این گرفتاری نداریم. بیشتر مردم مسائل و نامایلایمات زندگی را به عوامل خارجی نسبت می‌دهند و هرگز گناه نابسامانی‌های خیش را به گردن نمی‌گیرند. آنان از این نکته غافلند که هر مشکل فرصتی است که جامعه مجهول و مبدل به تن کرده است. به همین دلیل این پیشنهاد را که روزی یادآوری این تجربه پاسخ معما و یا راه حل مسئله ای را در اختیارشان خواهد گذاشت رد می کنند. آنان با این اعتقاد که فردی یا چیزی خارج از وجودشان مسئول و مسبب هر درد و رنج است، در نهایت یأس و ناامیدی از حرکت باز می ماند. تصدیق می کنم که در بخشی از زندگیم با چنین وضعیتی روبرو بودم. فراموش نمی کنم که متأثر از ناملایمات واهی خانوادگی غمگین و نالان بودم، چندان که توانایی خود را برای انجام هر کار مفید از دست داده بودم. به ظاهر جریان ذهنم تحت تأثیر مسئله خاص مسدود شده از حرکت باز ایستاده بود و نتیجه و فرجام آن ضعف و خستگی بود که دست از سرم بر نمی داشت. حس می کردم با انواع ناملایمات احاده شدم و بدون اندیشیدن به آنها قادر به ادامه زندگی نیستم. همه ما در مقطعی از سفرمان به سوی بیداری تحت تملک احساسها و هیجانهای منفی قرار می گیریم بر این باوریم که حزن و اندوه و ناشادمانی ما ناشی از رویدادهای ناگوار و بد اقبالی است. از این واقعیت بیخبریم که تحت تأثیر نگرش و یا شیوهی که رویدادها را فرایند می کنیم اسیر فقر و نکبت و یأس و اندوه و شکست هستیم. کریشنامورتی در کتابی زیر عنوان گزارش زندگی از مردی حکایت می کند که در غم از دست دادن همسرش حزن و اندوه خود را این گونه به شرح و وصف درآورده است. در سابق نقاشی می کردم، اما اکنون حتی نمی توانم قلم را لمس کنم و یا به کارهایی که پیش از این انجام می دادم نگاه کنم. در 6 ماه گذشته شبیه انسانی نیم مرده بودم. روز گذشته قلم را برداشتم، برایم بیگانه بود، در حالی که پیش از این ابزار از دستم نمی افتاد. اینک حس می کنم که قلم سنگین است و مایه زحمت فراوان. اغلب وقتی به کنار رودخانه می روم قصد برگشت ندارم، اما همواره برمی گردم. قدرت رویارویی با مردم را ندارم. برخورد با مردم چهره او را در ذهنم تداعی می کند. با خاطراتی که از او دارم می خورم، می خوابم و خواب می بینم. اما می دانم که دیگر آن خاطرات تکرار نخواهد شد. پیش از این به نغمه پرندگان گوش می کردم، اما اکنون می خواهم همه چیز را ویران کنم. چگونه می توانم با این وضعیت دوام آورم؟ از آن روز هولناک با هیچ یک از دوستانم دیدار نداشتم. آنان بدون او برای معنا و مفهومی ندارند. راستی بدون او چه کاری از دستم ساخته است؟ این مرد زن مرده با حزن و اندوه به این نکته اشاره می کند که تا چه اندازه ناملایمات روحی ناشی از فقدان همسرش ذهن او را از کار انداخته است. همه ما چنین احساسهای دردناکی را تجربه کرده و یا خواهیم کرد، اما اغلب از درک این نکته غافلیم که در این تراژدی حزن‌انگیز ممکن است موهبتی نهفته باشد. مرحله دوم، میان راه. پس از اینکه بیدارتر شدیم، از طریق اندیشه به فراسوی عالم مادی گام می نهیم و نیروی خود را برای آفرینش جهانمان به کار می گیریم. پس از مدتی وقتی به عقب برمی گردیم و رویدادهای گذشته را مرور و بررسی می کنیم، اغلب با خیر و صلاح خود مواجه می شویم. طلاق را که در گذشته تأثیرش را برای همیشه در زندگی خیش پایدار می دیدیم، اکنون بهترین اتفاق ممکن تلقی می کنیم. بحرانهای دوران جوانی که زمانی تهدید کننده می نمودند، اکنون بخش طبیعی رشد و گسترش ما به شمار می آیند. اعتیاد به الکل که ویرانگر زندگی بود، اکنون مهمترین تجربه محسوب می شود. و شکستگی را به عنوان عامل لازم و سازمان دهنده‌ای که مسیر زندگی ما را تغییر داد و ثمرات ارزنده‌ای به بار آورد قلمداد می کنیم. بیماری غیر قابل علاج را پیامی برای ارزیابی مجدد اولویت‌ها و دست کشیدن از تقلا و تکاپو تعبیر می‌کنیم. در که رویدادهای ناگوار گذشته چشمان عقل و خرد ما را می‌گشاید تا فرصت‌هایی را که در زندگی گذشته ما جامعه مجهول به تن داشت ببینیم. مرحله دوم، مرحله میانی روشنبینی است. در این مرحله نسبت به قدرت‌های روحی خیش شعور کافی پیدا می‌کنیم و دیگر لازم نیست که برای مشاهده فرصت‌ها به عقل و خرد ناشی از تجربه‌های گذشته متصل شویم. به تدریج که به این مرحله نزدیک می‌شویم، پس از وقوع یک رویداد از مزایا و منافع آن هم باخبر می‌شویم. دیگر لغزش ها، کاستی ها و کمداشت ها را کانون توجه قرار نمی دهیم و رویدادهای ناگوار و فلج کننده را برای آینده پیش بینی نمی کنیم. در عوض این اندیشه را از سر می گذرانیم که کائنات در ورای این مسائل چه